بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. به لحاظ زندگی و معیشت بسیار ساده زیست، زاهد به معنای کلمه، و این منزلی که درش ایشون زندگی می‌کردن که پشت اون حسینی ارک واقع شده است، منزل قدیمی است. کنارش هم یک مدرسه علمیه ساخته شده، کوچه خیلی باریکی داره، شاید مثلا 2 متر به نظرم نباشه، کوچه به سختی شاید 2 متر مثلا باشه، خیلی باریکه. و خیلی اصرار کردن بهشون که براش جای مناسبی خانه بسازن و از این جایشون رو منتقل کنن، و اینهاشون نپذیرفتن، فرمودن که من در همین خانه هم زیاده بر ما. در درس و بحث و اینا هم فوق العاده متواضع بودن و با خیلی با احترام و ادب از نه تنها کسانی که بر ایشون حق و استادی داشتن، از دیگران هم که نام می بردن با ادب و با احترام نام می بردن، و با حقیر هم توفیق بود که در درس شرح منظومهی که ایشون تدریس می فرمودن، از حکمت، منظومه حکمت تا یا آخر شرح منظومه، یعنی طبیعیات هم حتی توفیق شد ما خدمت ایشون بودیم، و حکمت عملی اون هم، یعنی از فقط منطقش را ما نبود خدمتشون، چند سالی طول کشید. در همون حسینی ارک تدریس می فرمودن عصرها قبل از درس مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، به قدری مراقب بود که مبادا یک وقت این درس ایشان مثلا طول بکشه و قبل از اینکه درس استعای مرحوم تبریزی شروع بشه تعطیل نشده باشه. خیلی مراقب بود، رعایت میکرد که مبادا یک وقت استکافی بشه یا مثلا توهینی بشه به شخصیت مرحوم آقای تبریزی، بسیار این جهات رو ایشون مراقبت میکرد. بله، رضوان الله تعالی علیه و ان شاء الله که ایشون رو با اولیای الهی محشور بفرماید، ما برای آمرزش روح این استاد بزرگوار، استاد اخلاق، استاد حکمت و فلسفه و معرفت، که خب میدانید مدتی تدریس اخلاق هم داشتن در حوزه، چاپ هم شده این بحثای اخلاقیشون در یک کتابی منتشر شده است، برای آموزش روح ایشان و همه ذوی الحقوق یک قرائت حمد و سوره توحید با صلوات بر محمد و آل محمد در آغاز داشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم خدمت شما که یک سفری یک سال در مشهد مقدس، صحن گوهرشار، بعد از نماز مغرب و عشا و شاید زیارت و اینا بعد از اینا بود، من میخواستم دیگه از حرم بیرون بیام، ایشون را زیارت کردم در همون ایوان گوهرشار، اون ایوان گوهرشار اونجا بودن. تا چشمم به ایشون افتاد رفتم به طرفشون و عرض سلام و اظهار ادب و احترام، و دست ایشون را گرفتم که ببوسم. بله، دستش را مثلا از من خواست بکشه، من محکم گرفته بودم، نشد. ولی به جای این، قبل از اینکه من لبم به دست ایشان برسه ببوسم، ایشون دست من بوسید. یعنی اینقدر انسان متواضع، خیلی متواضع بودن، خیلی فروتن بودن. و یک وقت من در خیابان ایشون را دیدم، اون وقت این بیمارستان چیز بود در اونگاه یا بیمارستان بود، در اونگاه بود اینجا کران انتقال خون هست فاطمیه، اون وقت دایر بود دیگه، چون بچهشون بغل کرده بودن، همونطور خودشون پیاده داشتن میرفتن، یه بچه بغل بود میبردن به سمت درمانگاه برای مداوا. مثلا من هرچی بگم شما ذهنتون نمیاد از نهایه، من ندیدم یعنی اصلا کسی را در طول عمرم این همه اشخاص زیاد که دیدیم در این حد از تواضع و فروتنی من ندیدم، یعنی لا یقاس و بهی تو این قسمت در این خصوص اصلا قابل قیاس نیست. این خودش را اصلا هیچ نسبت به دیگران و شنیده اید که مثلا دست حضرت آیت الله مکارم را ایشان با اینکه خب سنشون به لحاظ مقام علمی در حوزه خودش شخصیت شاخصی است، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بودند، ولی ایشون دست حضرت آیت الله مکارم میبوسن به عنوان اینکه ایشون مرجع تقلید هستن. یا نقل کردن که ایشان در مجلس یکی از بیوتات یکی از علما آقایان مراجع مجلس روزه ای بوده، بله وقتی وارد میشن میبینن خود جمعیت خیلی است، نشستند و شلوغ است دیگه، ایشون طور نیست که حالا یه جورایی وارد بشه داخل و ایشان مثلا خب معمولا کسان که میشناسن بلند میشن احترام میکنن، ایشون نمیره، همین دم اینجا کنار کفشا مینشینه، اونجایی که کفشا را کندن افراد رفتن داخل همینجا میشینه و شروع میکنه کفشا را جفت کردن که اینایی که آمدن روزه بله. خب اینها خیلی مرد میخواد ها، مردانگی بزرگی میخواد که انسان نفسش را دیگه حسابی مشتمال داده باشه و برای نفسش را کشته باشه، کار سختی است، مبارزه با نفس به این سادگی ها نیست، گفتنش خیلی شیرین و با حلاوته اما عملش تلخه، فوق العاده تلخه. بله خب نوادری از این قسم بودن که مرحوم آقای آمرتضای حائری، اون هم در این خصوصیات، حالا بنده چون خیلی اون وقت تنظر ایشون رو درک نکردم از تدریس و اینها خدمتشون باشیم، ولی خب اون هم خیلی معروفه در این زهد، اون خانه‌ای که داشتم من دیده بودم اون خانه ترک خورده بود، اصلا می‌خواست خراب بشه، گویی آدم اعتبار نمی‌کرد در این خانه بمیشینه، ولی ایشان قبول نکردن که اون را ترمیم بکنن. ایشون هم بسیار مرد زاهدی، مرحوم آمرتضای حائری فرزند حاج شیخ عبدالکریم حائری، اون هم خیلی فرد متواضعی بودن. بعد خب حالا مرحوم حائری نسبت به امام رضا هم یک ارادت ویژه‌ای داشتن به زیارت امام رضا، معروف است که هر وقت وقت پیدا می‌کردن بلافاصله می‌رفتن اتوبوس سوار می‌شدن و می‌رفتن مشهد، یعنی خیلی در این جهت مرحوم حائری معروفه. بعد بله یک وقتشون را می‌بینن در مشهد، شلوغ هم بوده، میرد گاراژ که ماشین بگیره برگرده، اتوبوس دیگه جا نداره، حالا اتوبوس‌های قدیم البته، خب اتوبوس‌هایی که مثل حالا که نبود، اون عقب اونجا هم دیده بودید یا نه، اون اتوبوس های عقب، اون صندلی های عقب خیلی هم سخت بود نشستنش، اینها اونجا یه جا داشتن، گفتن اینجا جا هست، میگه باشه عیب ندن، اینجا یه جا همونجا میگیره و برای که برگرده به نزدیکی که قم. بعد حالا این ناقل این مطلب که خودش که از علماست میگه که من گفتم آخه آقا این جای مناسبی نیست، شما وقت توهین میشه اینها، من برام این اهمیتی ندارم. بله از شبه خدمت که من تونستم نفسم را تربیت کنم که اگر یک کسی آمد به من از اینجور توهین ها کرد مثلا اینا برام اهمیتی نداره، مثلا عادیست، اما اگر یک کسی به این خوش بده به این برمیاره، در اون حد نیستم، یعنی یک کسی به هم ناسزا بگه بدم نم، ولی مرحوم آسد احمد خونساری این را هم عبور کرده، مرحوم آمرتضای حائری میگن ولی مرحوم آسد احمد خونساری از این هم عبور کرد، یعنی اونقدر نفسش را کشته ولی تو روش وایسی مثلا ناسزا هم بهش بگی فوش هم بهش بدی اهمیت نمیده. حالا اینها مسائل نمونه هاییست که بعد میگن مثلا فلانی وارد شد در یک چیز زمینی بود ناصری بود دیگه، حضرت کاظم وارد زمینش شد، قصهش میدانید دیگه، شروع کرد به فحاشی کردن، هر چه میتونست بدگویی کردن، از من امام اهمیت ندید، توجه کرد، بعد با صحبت کرد و گفتگو کرد و اینها مرید شد، یعنی همون فردی که ناصری بود، ناسزا، میگفت این روش امام را و تواضع امام را، بی‌اعتنایی‌اش را برگشت. با از اون قضیه امام مجتبی علیه السلام، اینها دیگه اون مسئله حل میشه، خیلی ساده است. این وقتی این نمونه های انسان های عادی میتونن به اینجا برسن، اولیای الهی دیگه به طریق اولا برن قضایا هست. خدایا به حق اولیای خودت، خواص از بندگان و نیکان و صالحین، خدایا ما را بر اینکه بتوانیم با نفس اماره انشاءالله مبارزه کنیم توفیق عنایت بفرما. عقل ما را حاکم بر نفسمون قرار بده و نفس ما را تسلیم اولیاء خودت و حقایق و ارزش‌های خودت قرار بده. نفس مطمئنه، نفس سلیم به ما عنایت بفرما و با نفس مطمئنه و نفس سلیم ما را به محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه برسون. خب بحث از شاید خدمتون که تعجب هست که این معمولا آقایانی که از فوت میکنن پیامک میدن، اینجا اصلا به ما پیامکی هم ندادن، خیلی تعجبیه. طلبه ایگاهی استادی مثلا در حد پیامک میاد که بله فلان آقا فوت کرد، یا پدر خانم فلانی فوت کرد، نمیدونم چه فوت کرد، به این مرتب پیامک میاد. اینجا ما تعجب میکنم چه پیامک برای ما نفرستادن، سفتت شده. خب عرض کردیم که یکی از نظریه هایی که در عصر جدید در مقابل نظریه معروف، یعنی نظریه حالا به اصطلاح بگوییم سنتی، که طرفداران زیادی داشته و دارد، یعنی همون کاشفیت و مطابقت، مطرح شده، نظریه پراگماتیسم است. پراگماتیسم از کلمه پراگما که یک کلمه یونانی است مشتق شده، گرفته شده است، و پراگما به معنی عمل، یعنی در نتیجه پراگماتیسم یعنی عملگرایی، عملگروی، یا به اصطلاح اصالت عمل. مراد از اصالت عمل یا عملگرایی این است که نظریه در عمل تأثیر بگذارد و تأثیرش هم تأثیر مثبت باشه، یعنی نه اینکه یک نظریه‌ای فقط در عمل مؤثر واقع بشود، عمل بکنه، یعنی در تأثیر عملی داشته باشه، نه، تأثیر عملیش هم مفید باشه. نمون دو تا قید داره. لذا اگر یک نظریه‌ای مطرح شود در یک موضوعی، حالا اون موضوع هر چه باشه، اگر یک نظریه‌ای مطرح بشود که اصلاً در عمل هیچ گونه تأثیری نه مثبت نه منفی نداشته باشد، یا نه تأثیر بگذارد ولی تأثیرش تأثیر منفی باشه، این میگن که این نظریه فاقد حقیقته. اگر بخواهیم ببینیم گزاره‌ای و نظریه‌ای، حالا فلسفی، علمی، اجتماعی، تاریخی، در هر حوزه‌ای فرق نمی‌کنه، اگر بخواهیم ببینیم آیا این نظریه حقیقت دارد یا حقیقت نداره، حق از یا باطل، باید ببینیم که در عمل مفید فایده هست، مؤثر هست و فایده رضایت بخشی داره یا نداره. این اجمالاً پراگماتیسمه، یعنی آن را به صورت مختصر. گرچه البته متفکرینی که این نظریه را مطرح کردن تعابیر مختلفی ازشون نقل شده، ولی حاصل جمعش این هست، یعنی بحث فایده عملی و تأثیر عملی حرف اول را میزنه، حرف آخر را میزنه در این نظریه. حالا بعضی ها برای انطباق با واقع هم یک جای باز کردن فی الجمله و ثمره عملی را هم به عنوان یک شاخص قرار دادن. بعضی ها اصلا اون را نادیده گرفتن، لذا گاهی گفتن پراگماتیسم افراطی و پراگماتیسم اعتدالی، یک تقسیم بندی اینجوری هم کردن. و درباره این پراگماتیسم کتاب و این هم زیاد نوشته شده، کتاب و علمشار خدمتون مقاله و بخشی از یک کتاب و نظر مطرحی بوده، افراد شاخصی معروفی اینا چون مطرح کردن درباره اش بحث زیاد شده. یکی از چهره های نامدار و مشهور و معروف این نظریه که مروج هست و به گونه مؤسس و بنیانگذار هم حساب می شود آقای ویلیام جیمز که یک فیلسوف امریکایی است. قبل از آقای ویلیام جیمز چارلز پیرس، اون هم یک متفکری است، حالا اینا قرن 19 هم میشن. آقای چارلز پیرس 1839 متولده و 1914 فوت کرده. آقای ویلیام جیمز 1842 متولده است و 1910 فوت کرده، یعنی مربوط به قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم میشن نا این دو متفکر. و یک کتابی هم نوشته شده است و ترجمه به فارسی شده به نام چهار پراگماتیست، اگر شنیده باشید یا دیده باشید، کتابی است به نام چهار پراگماتیست. یکی از این چهار نفر همین آقای ویلیام جیمز، یکیش همین آقای چارلز پیرس، یکیش آقای جان دیویی هست، شنیده باشید باشید جان دیویی، که این آقای شریعت مداری داریم از اساتید کهنسال دانشگاهی هست، اگر دیده باشید و بشناسید، اینا تقریبا شاگرد همون جان دیویی اینا بود، یا مثلا مشرب او را شاگردی میگم، یعنی مشرب او را دارن در تعلیم و تربیت، چون آقای جان دیویی فیلسوف تعلیم تربیته و این آقای شریعت مداری هم رشته تخصصش همینه، در تعلیم تربیتشون صاحب نظره، مشرب همون جان دیویی را دارن، فیلسوف آمریکایی. بله، یه نفر دیگه هم هست، یعنی کتابی است به نام چهار پراگماتیست که اگر بخواید مثلا آشنا باشید کتاب قابل استفاده است و ترجمه به فارسی شده. این کتابی هم که دست من هست اسمش هست پراگماتیسم، نوشتن سخنرانی های آقای ویلیام جیمز، ترجمه کردن آقای عبدالکریم رشیدیان به فارسی ترجمه کرده. این هم خب چند سخنرانی ایشون کرده درباره پراگماتیسم، در حقیقت 8 سخنرانی است، 8 سخنرانی ایشون در تبیین این فلسفه ایراد کرده و در پایان هم یک خلاصه ای از این بحثا آوردن در رابطه با این پراگماتیسم. از میشهد که کتاب های مختلفی از این کتاب های همین آقای کاپلستون هم، تاریخ فلسفه کاپلستون هم، حالا من دیگه رجوع نکردم کدام جلدش یادم نیست، حالا در یکی از مجلدات به این نظریات آقای ویلیام جیمز و دیگران پرداختن، پراگماتیسم رو تبیین کردن. مقالات هم زیاد هست در این زمین. حالا من یه یادداشتایی دارم ابتدا خدمتون بیان میکنم، یه مقدار این روشن‌تر بشود، بعد بررسی میکنیم. بله، واژه گفتن، حالا این رو از رو میخوانم، نوشتم اینها را دیگه. واژه پراگماتیسم از واژه یونانی پراگما به معنی عمل اشتقاق یافته. این اصطلاح را نخست چارلز پیرس در سال 1878 وارد فلسفه کرد. از اولین کسی که این اصطلاح را طرح کرد همون آقای پیرس در 1878. وی خاطر نشان کرد که عقاید ما واقعا قواعدی برای عمل هستند. این رو به گونه استدلال داره میکنه که ما افکار و اندیشه هامون رو از چه نظر برامون اهمیت داره، چرا دنبال علم میریم، مثلا که همه اینجور اندیشه ها و افکار چه انگیزه ای داریم دنبال معرفت میرویم، برای اینکه در عمل ازش بهره بگیریم. این که همه میخواد بگه که یک امر فطریه که انسان وقتی به دنبال یک مطلبی جستجوی مطلبی میگرده میخواد یک فایده ای از این ببره، یعنی بیهوده کاری کردن انسان نمی کنه، عبث کار عبث آدم نمی کنه، معرفت و اندیشه به ما هو و هو مطلوب نیست. انسان به دنبال معرفت و اندیشه می رود تا ازش بهره بگیره. این به گونه ای حالا استدلال هم هست برای اینکه چرا ما باید به عمل فایده اهمیت بدهیم. بله، برای بس دادن یک مفهوم ذهنی باید معین کنیم که برای ایجاد چگونه رفتاری به کار می آید، کاربردش چیه، فایدهش چیه. برای کسب وضوح کامل در افکارمان درباره یک موضوع فقط لازم است توجه کنیم آن موضوع حاوی چه نتایج عملی می تواند باشد و چه تأثیری می توانیم از آن انتظار داشته باشیم. این که الان عبارت خوندم خدمت شما از کتاب همین پراگماتیسم آقای ویلیام جیمز، صفحه 41. من بیشتر از این کتاب یادداشت برداشت کردم، دیدم این منسجمتر مطالبش. این یک عبارت که میبینید به عمل، به فائده، به نتیجه نقش کلیدی و اساسی میدهد، که هنده میخواد بگوید که تلاش و جستجوی انسان در باب معرفت به این انگیزه است که به یک فایده و نتیجه به اون برسه. این یک عبارت. عبارت بعدی، از نظر پراگماتیسم وظیفه فلسفه کشف این مطلب است که اگر فلان قاعده یا قاعده دیگر درباره جهان صحیح باشد در زندگی ما چه تفاوت معینی رخ خواهد داد. پس نظریه های فلسفی درباره جهان وقتی به درد میخوره که این حقیقت داره که اینا برای کار عمل بیاد یک تأثیری در زندگی انسان داشته باشه. بله بله، همین دنبالی هستن. همون کتابی که عرض کردم دیگه، کتاب پراگماتیسم صفحه 43، اینم یک عبارت از ایشون. پراگماتیست به فردی میگن که طرفدار مکتب هست. ایسم برچسب و پسوند مکتب، ایست اون فردیست، وصف اون فردیست که این مکتب را بر میگنیم. موید پراگماتیست به امور واقع و عینیت میچسبد و حقیقت را به هنگام عمل آن در موارد خاص مشاهده می کند و تعمیم می دهد. برای او حقیقت نام طبقه همه انواع معین ارزش های کارآمد در تجربه است. حقیقت چیست؟ هر آن نظریه ای که در مقام عمل و تجربه مفید باشه، کارآمد باشه، شاید حقیقت. این هم صفحه 53 و 54 همون کتاب پراگماتیسم. بعد می گوید پراگماتیسم از پیش، حالا نسبت به دین چه موضعی داره؟ آقای ویلیام جیمز میگوید ما نسبت به دین هیچ عنادی نداریم، نقطه مقابل اونایی که از قبل با دین و با الهیات و اینا تعارض دارن، میگه نه، ما با هیچ تعارضی با دین نداریم، با مقیاس خودمون با دینم مواجه میشیم. ایمان دینی اگر نقش مؤثر و سازنده داشته باشد برای ما مقبول. ما همه چیز رو میگوید با این مقیاس میسنجیم، دین را هم همینطور. آیا ایمان به ماورای طبیعت، ایمان به خدا درسته یا درست نیست؟ میگه اگر این باور و این اعتقاد در زندگی انسان مفید فایده باشه، بله این درسته. عبارتش اینه، میگوید پراگماتیسم از پیش علیه الهیات داوری نمی کند، پیش داوری نداره. اگر اندیشه های کلامی ثابت کنند که برای زندگی عینی ما ارزشمندند، از نظر پراگماتیسم صحیح خواهند بود. بنابراین دین را هم الهیات را هم با همین مقیاس میسنجند. صفحه 56-57. بقیه عبارت هم همین هست دیگه، تکرار خوندنش چیز جدیدی دست نمیده، تعابیر مختلفه. روح اینا یک چیز همون مطلب هست. حالا اینا رو بعد به اون کتاب 4 پراگماتیست هم اگر خواستید رجوع کنید، صفحه 136-141، اون هم در این باره مطالبی داره. این را اجمالا اصل نظریه و طراحان نظریه، طرفداران این نظریه. بله؟ اعم ظاهرن از فائده همین میخواستم حالا همین را مطرح بکنیم که اولین در ارزیابی، حالا این نظریه رو بخوایم ارزیابی بررسی بکنیم، اولین سوالی که به ذهن انسان میرسه همین سوالی است که آیه امام مطرح فرمودن که مراد از فایده بخشی و مراد از عمل و نتیجه عملی چیست؟ آیا به اصطلاح ماها عمل جوارحی مراد فقط یا عمل جوانحی هم مقصوده؟ هر دوی اینها یا یکی از اینها؟ به نظرم از سخنان اینا به دست میاد که اختصاص به عمل جوارحی نداره. این فایده که میگن نه اینه که فقط در عمل جوارحی مثلا برای نان و آب انسان یا برای زندگی اجتماعی مفید فایده باشه، در رفتار عملی و در زندگی عینی و جسمانی و بدنی، بلکه فایده روحی و روانی هم خودش یک فایده عملی است، منتها عمل جوارحیه. ولذا خود همین آقای ویلیام جیمز یک کتاب خوبی دارد به نام دین و روان، اگر ملاحظه فرموده باشید کتاب خیلی خوندنی است، کتاب ارزشمندی است، به نام دین و روان، که اونم سخنرانی هاییشون داشته، ظاهرا چند سخنرانی داشته که درباره تجربه های دینی، اون موضوع بحثش در اون کتاب تجربه های تنوع تجربه های دینی بوده. اون وقت اون آقای مهدی قائنی در زمان مرحوم شهید مطهری اینا بودن، مرحوم آقای مطهری خیلی توصیه میکند این کتاب را، مطالعهش را، و میفهمد که قبل از اینکه چاپ بشود یکی از رفقای ما که آقای قائنی هست اینا ترجمه کرده، نسخش را به من داده قبل از چاپ، من مطالعه کردم و یادداشت برداری کردم از همون ترجمه ای که دستخط اون آقای قائنی بوده، و میفهمند کتاب خوبی است. راستم هست، همینطوره، حقیرم خیلی این کتاب مطالعه کردم، یادداشت های زیادی ازش برداشتم. کتاب دین و روان، اونجا آقای ویلیام جیمز یکی از طرفداران ایمان دینیه، یعنی از متفکرینی است که به شدت از ایمان و ایمان دینی و آثار مثبت ایمان دینی برای زندگی روحی انسان، برای آرامش روانی انسان استفاده میکنه و تأیید میکنه. بنابراین این نشان میدهد که اینجا هم گفتن اگر ایمان و اعتقاد به خدا یا اندیشه‌های کلامی فایده داشته باشد در عمل، ما قبول داریم. اونجا هم میگن فایده دارد، خیلی هم فایده دارد. یکی از فواید مهم ایمان را همون بحث آرامش روحی و روانی میدانن. بله، اون بحثای خیلی خوبی داره، مطالب زیاد ارزشمند. پس این نشان میدهد که مراد از فایده، نکته اول این که فایده اختصاص به فایده جسمانی و فایده چیز بدنی نداره، روحی را هم شامل میشه. نکته اول. سوال دوم، حالا یکی یکی نه
بله. مثلا ما فواید اخروی رو در نظر داشته باشیم که با دنیا تعارض داره،
میرسیم حالا به تدریج دیگه. یک نقد که میخوام بکنیم، حالا این نکات رو بعد بگیم دیگه، یکی آرام آرام. نکته دوم، یعنی سوال دوم این هست، میپرسیم آیا مقصود از فایده عملی، حالا اهم از جوانحی و جوارحی، فایده برای عموم بشر است، عمومیت دارد، یعنی به اصطلاح میگن مصالح عمومی، مصالح نوعی، آیا مراد اینه که برای عموم انسانها مفید فایده باشه یا نه برای جمعی از انسانها هم باشد، مثلا مردم یه جامعه، یه محیطی که حالا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ جغرافیایی میگن مثلا این غربی ها، شرقی ها، یا ایرانی ها، یا مثلا فرانسوی ها یا غیره، آیا این برای عموم انسان ها، حالا عموم هم مستحضر خود عموم هم عموم از اول تا حالا، یا عموم در یک برهه، عموم انسان های مثلا الان در زمان ما همه انسان های روی کره زمین، یا نه فقط نفع داشته باشد برای مثلا جامعه ما، مثلا ما که حالا، یا مثلا مسلمان ها پیروان یک آیین، بگیم نافع باشد برای مسلمین، توجه میکنی؟ اون وقت اون بگن نافع جای کفار، بالاخره این مقیاسش چیه؟ یا اصلا نفع برای خود شخص است، اصلا شخصیه یا شخصی نیست. اگر شخصی نیست، عموم انسان‌ها در یک مقطع تاریخی یا در طول تاریخ یا برخی از انسان‌ها، یعنی چند تا شقوق داره، شقوق مختلفی داره. اگر بگویم که بله مراد ما از نفع نفع عمومی است، همه انسان‌های روی کره زمین، حالا لااقل در یک عصری، حداقلش این دیگه، نه از اول تاریخ تا حالا، همین در یک مقطع تاریخی، خب این مشکلش میشه، این مشکلش میشه که دایره حقیقت در اندیشه ها و آرا بسیار محدود میشه. یعنی فقط اون نظریه هایی که مورد اجماع، مورد توافق و اجماع عمومی است، که همه میگن بله اینا خوبه، اینا مثلا همه میگن مثلا عدالت چیز خوبیه، مثلا راستگویی چیز خوبیه، اما در زمینه های مسائل نظریه های فلسفی، نظریه های سیاسی، نظریه های حقوقی، اینا که ملاحظه میکنه چقدر اختلاف نظر وجود داره. خب همین من عرض میکنم مفید، اختلاف به معنای مفید بودن، مرادم از اختلاف تعبیر کردم یعنی برای عده مفید، برای عده مفید نیست. الان مثلا فرض کنید که در رابطه با روسیه و اون اقمارشون این طرف اروپا یا مثلا چیز میگه ناتویی ها و فلان، خب بالاخره یک نظریه های سیاسی نظامی وجود داره که برای این اردوگاه ناتو و غربی ها مفیده. اگر کریمه مثلا ملحق نشود به روسیه، اینا میگن این حق است، روسیه هم میگن نه ملحق بشود، میگن هر کدومش حقه، اون به نفع اوناست، این به نفع ایناست. یا الان همین که وتو کردین آمریکا با دروغگوی تاریخ معاصر، دروغگوترین دروغگوهای تاریخ معاصر، این حکومت بالاخره استقلال فلسطین را، اینا هم دیگه چقدر واقعا زبوننا، این زبونی کردن در مقابل این چیزها، غارتگرها، جز ذلت هیچی برای آدم نمیاره. تجمیه همه اشتباه دارن میکنن، راه همون راهی است که حماس داره میره با اسرائیل و با آمریکا و اینا، زبان حرف حساب حالشون نمیشه که این. حالا به یه حد اقلایی بسنده کردن، کارشناسی آمده بود سخنرانی میکرد، کارشناس بود، من که کارشناس اینا نیستم، کارشناس وارد بود، میگه حتی این قطعنامه ای که اینا پیشنهاد کردن شورای عربی، حقوق فلسطینی داشت رعایت نشده، اینکه آواره‌ها برگردن توش نیومده. توجه میفرمایید بعضی از چیزها رو میگه این از حقوق، این اصلا نادیده، همین هم که داشت گذاشتن کنار، باز اینا قبول نکردن. یعنی اینقدر اینها آماده نیستن که برای یک چیز اسرائیلی قدی کوتاه بیان. خب این بحث منافع دیگه، منافع صهیونیسم ملاک حقانیت است یا منافع کسانی که مقابل صهیونیسم هستن. مثلا الان این قضیه پدیده داعش و داعشیست، این داعشیست، داعش پدیده یه دیگه جریانی، یک جریان ساختگیست، خب این به نفع یه عده‌ای هست دیگه، به ضرر یک عده دیگریست. بالاخره اگر این منافع عموم میگید باشه، اکثر قضایا ما نمیتونیم بگیم این حقیقت داره یا نمیشه، نسبی به عبارت، یعنی در حقیقت باید به حقیقت نسبی تن بدهیم که بگوییم بله حقیقت یک امر نسبی است، چون که این شمول برای همه که نداره که، یا به حد اقلایی میشه ناکارآمد به عبارت. اگر من عبارتم را تکرار میکنم، اگر مقیاس، آقایان بگویند مقیاس نفع عموم است، که نظریه ها نفع برای عموم داشته باشه، این ناکارآمد میکنه این را، چون که این نفع عموم در بسیاری از نظریه ها تطبیق نمی کنه، قابل انطباق نیست، چون نظریه ها نفع عموم را نداره، شامل افراد بعد نمیشه، بسیاری از گزاره ها از این مقیاس و ملاک خارج میشه، پوشش نمیده اینا. اگر بگن نه مراد ما نسبیه، منافع نه عموم، یک جامعه، یک بخشی، یک مثلا جناحی، حالا خیلی مستحضرید، خود این نسبی هم باز شاخص های مختلفی داره، تو فرض کن در داخل ایران مثلا میگن جناح X، جناح Y، مثلا جناح الف ب، خودش دو جناح دیگه. الان یه عده‌ای هستن که این قضیه مربوط به سران فتنه حس را برداری، میگن این حق است، یه عده میگن نه این برنداری حق است، خب اون برداری اونا نفعشون میشه، برنداری به نفع یه گروه دیگه میشه. مثلا این که اینا میشه نسبی. اگر بگوییم که عمومیت نداره و نسبی است، میشه حق نسبی. پس شما باید حقیقت رو امر نسبی بدانید، یعنی نفع یک جامعه. اگه بیان رو افراد که دیگه نسبیت خیلی گسترده میشه، یعنی به عدد افراد حقیقت متکثر میشود، تکثر حقیقت میشه. خب حالا اگر گفتن نسبی بشه، ممکنه بگن آخو بشه ولی یکون کذاله چما نیداره ولی یکون، ولی یکون یه بند خدایی گفت ولی یکون بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام که رفتن حجمه کردن به خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا، گفتن بابا فاطمه زهرا اینجاست، گفت ولی یکون اونم باشه برای من اهمیت ندارد، کی باشد مهم نیست، فعلا قدرت مهمه. خب اگر این باشه بگن آ نسبیست، ولی یکون کذالک اصلا حقیقت نسبیست، میگیم خیلی خوب دقت کنید. اگر بگویید حقیقت را نسبی میدانیم، اون وقت میگیم خود این حرف شما یک نظریه هست یا نیست، خودش یک گزاره هست یا نه. همین حرف شما، همین که میگویید ملاک حقیقت نفع عملی داشتن است، این خودش یک گزاره است دیگه. آیا حق است یا نه؟ خب شما میگید حق است، منتها میگید حق نسبیه، پس این مطلقا نیست، یعنی پس این نظریه شما حقیقتش نسبیه، یعنی نمیتوانیم همه جا اینا ملاک قرار بدهیم. اگر حقیقت را نسبی بدانید، اگر بگویید که حقیقت ملاک حقیقت و حقیقت یک امر نسبی است نه یک امر مطلق، اما خود این نظریه شما حقیقت داره یا نداره؟ خب علی القاعده میگید حقیقت داره. میگیم حقیقت امر نسبی است یا مطلق؟ میگید حقیقت امر نسبی است. میگیم خود این نظریه نسبیه. یعنی این که میگویید ملاک حقیقت داشتن نفع داشتن است، این کلیت نداره، این فل جمله درسته نه بل جمله. و اگر فل جمله است، یعنی یه ملاک دیگری پس میخواییم، یعنی قد یکون ملاک الحقیقه النفع العملی، فایده داشتنه، قد یکون شیء آخر، حالا شیء آخر چی است بگید هر چی است. پس نظریه شما بالاخره مخدوش میشه. این از هر طرف ما به این نظریه نگاه بکنیم، این نظریه جامعیت نداره و به عنوان یک ملاک برای کشف حقیقت نمیشه ازش استفاده کرد. این از این محصل نقدی که بر این نظریه باید میشه، هم با همین سوالاتی که کردیم، که سوال اول مراد از نفع آیا فقط نفع جسمانیه یا نفع روحی هم هست، استفاده میشود که عام است. خب حالا عام از نفع جسمانی و نفع روحانی، آیا عموم انسان ها، اونم در طول تاریخ، این قطعا مراد نیست، عموم انسان ها در یک برهه از زمان، در یک عصر، این ناکارآمد میکنه این ملاک را، یعنی بخش زیادی از نظریه های فلسفی، نظریه های اجتماعی، نظریه های حقوقی که مطرح میشود، یا نظامی و امثال اینها که در حیات اجتماعی بشر به خصوص هست، اینا فی الجمله برای بعضی نافع نیست. و شما گفتید که حقیقت آن است که برای همه نافع است، اینا حقیقت ندارن دیگه، یعنی بخشی از نظریه ها رو بذاریم کنار به دلیل اینکه اینا ملاک و اینا منطبق نیست. و اگر بگویید که نه، مراد ما از این ملاک نفع برای حقیقت داشتن عموم الانسان ها نیستن، برخی از انسان ها هستن. اولا حالا اون برخ خودش ملاک میخواد دوباره. یک سوالی هم اینجا میتونیم بکنیم، یک نقدی همینجا هستا. خب این بچه اساس شما تقسیم میکنید، این بچه اساسیه که میگید نفع اگر داشته باشد برای بعضی ها حقیقت داره، اون بعض به چه اعتبار این ترجیح داده میشه، چه رجحانی داره؟ هر رجحانی داشته باشه ملاک او خواهد شد. اگر بگیم مثلا من، خود من، نفع شخصی من، خب نفع شخصی شما چه ترجیحی دارد بر نفع شخصی دیگری؟ نه، نفع خیشان من، خب نفع خیشان شما بر دیگران چه ترجیحی داره؟ یعنی مرجحش چیه؟ که این حق باشه، که این ملاک برای حقیقت باشه. یه ملاکی میخواد دیگه، ترجیح بلا مرجعه که نمیشه. که میگید اهل وطن من، مثلا ملیگرا کسی باشه، ملیت، اهل کیش من، آیین من، و به چه دلیل اهل کیش آیین شما باید بر دیگران مقدم باشن؟ اینم یک نقد است، غفلت کردیم این رو بگیم. اگر گفت مراد ما از این نفع بعض از انسانهای در یک عصر است، نه همه ی انسان ها. و ما میگیم که خب اون بعد را رو چون ملاک بعد اون گزینش بکنیم، نفع فرد چرا باید این فرد مقدم باشه؟ اگر مثلا قبیله و قوم هست، چرا قوم و قبیله این باید مقدم باشه؟ اگر چنانچه ملیت ها کذا، اگر چنانچه کیش و آیین ها کذا، خود این معیار میخواد دیگه، ملاکش چیه؟ با خود نفع که نمیشه باید بگیم چون برای این گروه نفع داره پس حقیقته. ما میگیم چرا برای این گروه نفع داره حقیقته؟ برای اونا باشه، برای اون گروه باشه. ما هم شاید نسبی. بله. خب میدونم این وقت بعد برسیم به این که پس نتیجه اش این میشود که اولا بعض را میخواهی تعیین بکنی، یک سوال اینه که ملاک چرا؟ یعنی این فردی که نظریه پردازه میگه که نفع داشتن برای بعضی نشانه ی حقیقت، برای اون بعضی که برایشون نفع داره. خب چرا؟ چرا حالا این بند؟ ها حالا شما بس این در واقع دو تا مطلب میشه، یکی این که بگیم که فل جمله بگه تعیین مصداق نکنه، یکی تعیین مصداق هم بکنه، شاید اینطوری حل بشه عرض بنده بفرمایید. که یعنی یک وقت هست که میگوید بعض ما غیر متعین به صورت مبهم همینجوری بگه، ها بگه اگر چنانچه این نفع داشت برای بعض غیر متعین، اون بعض متعین چی هست رو هر کس برای خودش تفسیر کنه. اما اگر بگوید نه این برای بعض و معین بکنه، برای این بعض کذا، بعضی که اسمش الفه، اینجا اون نقد بنده وارد میشه. پس اگر وقتی که میگوید ملاک حقیقت نفع البعض است، فایده برای بعضه، اگر بعض را نامعین بگوید، بله اشکال وارد نیست، میگه آره هر کس خودش دیگه تفسیر میکنه، میشه نسبی. اما اگر بعض را بعض معین کنه، اون وقت این نقد را چرا شما این بعض معین را ملاک حقیقت کردید؟ توجه فرمودید؟ مثلا ما میگیم که فرضاً عرض بکنم، ما میگوییم که ملاک حقیقت اون نفعی است که برای مثلا شیعیان نافع باشه. خب چرا میگیم برای شیعیان نافع باشه؟ اگر آمدیم ملاک را معین کردیم، البعض المعین، که مثلا این مکتب این آیین، بله اگر معین نکنیم کلی بگیم درسته، این اشکال وارد نیست، ما همیشه نسبی، این اشکال وارد نیست. پس به عرضم دقت کنید، اگر بعض را معین کند نسبی نمیشه، ملاکش مطلقه، منتها مرجح میخواد، ملاک میخواد که چرا این بعض را معین کردیم، بس میگه مطلق، البته اگر ملاک داشته باشه که نداره. و اگر ملاک ندهد بگوید نامعین، اون وقت هم شاید که میشد نسبی، اونها هر کسی که به نفع شد میگه حق اون دیگری میشه باطله. یعنی در زمان واحد، در آن واحد، یک نظریه حق و باطلون، حق است برای اینایی که به نفعشونه، باطل برای اینایی که به ضررش، میشه وقت میشه نسبی. اون وقت اگر گفتن که نسبی، من اینو تمام کنم، اگر گفتن که نسبی است، میگیم شما به نسبیت حق تن میدهید یا نه؟ یعنی حق را نسبی میدانید یا مطلق میدانید؟ اگر گفتن که نسبی میدانیم، اون وقت میام سراغ این گزاره خودشون که میگویید که نافع بودن ملاک حقیقت است، اینم پس مطلق نیست، میشه عدم نسبی. اگر امر نسبی شد، یعنی فل جمله ملاک حق است، نه بل جمله، باید یه ملاک دیگری ما داشته باشیم، اون وقت اون ملاک چی است باید تعیین. این نظریه خلاصه دچار یک چالش میشه. نقد قبلی بنده میشه، یعنی بعض را معین میکنن، ملاک این که شما منحصر میکنید نفع اومانیست ها به چه ملاکی؟ ملاک مخواد دیگه، این دیگه خب نه، شما گفتون اون حقیقت نداره که اون حقیقت داره یا نه؟ همون ملاکی که میگوید خودش حق است یا باطله؟ اگر حق است دیگه به چه ملاکی؟ این قبل از نفعه. یعنی شما اول اون خط کشی کرده اید، گفته اید که این جمع از انسانها جدا از بقیه، این نگرش، این تفکر جدا، این درسته، یعنی اینا حق گرفته اید. بعد میاد میگوید که اگر چنانچه هر نظریه‌ای با این هماهنگ شد با نفع اینا، پس حق است. میگیم خب اون خودش حقانیتش به چی چیه؟ یعنی در واقع برمیگرده به همون زد، بعد را معین میکنه، یک خطکشی میکنه، محدوده‌ای درست میکنه. اگر این محدوده ملاک دارد، ملاکش چیست؟ این نمیتونه این نفع باشه، این ما قبل این ملاکیست که اگر به نفع اینها شد پس حق است. این چرا اگر به نفع اینها شد حق است؟ این دوره ملاک میخواد، نقد وارد. خب حالا صبر کنید، بعد نگاه کنید، نقد کردیم، گفتش که عیب می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو. بله، بعد این نقدشه، این گفتیم که این نظریه برای با این چالش روبروست، این سوالات را هر جور وارد بشیم مشکل داره. اما آیا حالا هیچ این بهره ای از حقیقت در این پراگماتیسم نیست؟ دیگیم چرا؟ چرا؟ ما را اینا دیگه نمیرسیم بیان بکنیم، ولی اصلش را عرض میکنم. تفصیلش را اگر خواستید ببینید، مرحوم شهید مطهری در مسئله شناخت، همون اواخرش است، اون سخنرانی آخر ایشونه، این را مفصل باز کرده که از نظر اسلام فایده گرایی و عمل گرایی چه جایگاهی داره. بله، ما معتقدیم از یک طرف قضیه یک استلزام و تلازم نیست، استلزامه. یعنی کل ما کان یک مطلبی حق فهو مفید، این کلیت داره. اگر حق باشه قطعا فایده داره، حالا فایده لازم نیست فقط فایده مادی باشه، یا فایده مادی داره یا معنوی داره، یا هم مادی یا هم معنوی، یا دنیایی یا اخروی، یا هم دنیایی یا هم اخروی. لا یمکن ان یوجد حقون که هیچ گونه فایده نشته باشه. علاوه فایده منحصر به این فایده های که مثلا میگیم آرامش بده، نمیدونم حالا یا در سیاست یا در اقتصاد یا چه، به اینا منحصر نیست. یکی از فواید هم چی است؟ کشف مجهوله. اصلا کشف مجهول من الفواید من الاثار المثبته. یعنی یه مقدار این را دیگه نگاه بکنیم، جای این هست که این نظریه را بررسی بیشتری کنیم. حالا چون فرصت هم نداریم، بمانه این تتمهش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.